و السلام علی سیدنا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. پیشاپیش تبریک عرض میکنیم حلول سال جدید رو. تبریک گفتن به معنای این است که تقاضای برکت از خداوند متعال در سال جدید میکنیم و این تقاضای برکت هم به خاطر این است که معمولا یه فصل جدیدی که باز میشود، حالا سال جدید میشه، خونه جدید میشه، یه شغل جدید فرد پیدا میکنه یا مجرد هست ازدواج میکنه و از حالت تجرد در میاد، خودش فصل جدید هست، اینا امید بخشه. ما یادمونه ما اوائل طلبگی وقتی یک فصل جدیدی تو کتاب باز میشد میگفتیم خب دیگه این فصل رو دیگه خوب گوش میدیم، مثلا اینو مثلا خوب مطالعه میکنیم. یه ترم جدید باز میشه، یه سال تحصیلی جدید هست، آدم دوست داره که یه تصمیمای جدیدی بگیرد. حالا مهم نیستش که سنش چقدر باشه، پیری به ناامیدی است و جوانی به امید است. هر کسی که قلبش پر از امید باشه، امید برای متفاوت بودن، متحول شدن، این جوانه، حتی اگر سنش بالا باشه. اما اگر بگه ای آقا این سالم مثل سالای دیگه، این پیره، حتی اگر جوان باشه. عزیزان همیشه جوان باشید، هیچ وقت نگید از ما گذشته است، از مردگان گذشته. نگید از ما گذشته است، از مردگان گذشته است. برید قبرستان، در گذشتگان را ببینید. در گذشتگان کسانی هستند که از اونها گذشته است، آب از سرشون رد شده، اما تو زنده ای. اگر تو هزار تا مشکل تو زندگی داشته باشی، اونایی که مردن حاضرن این هزار تا مشکل تو رو داشته باشن اما زنده باشن. ها؟ یکی از اونایی که خودکشی میکند نیست که وقتی که خودکشی کرد پشیمون بشه از کارش، چون وقتی که بمیرد تازه ارزش زنده بودن را میفهمه. شاید وقتی که زنده هست بگید نه، این زنده بودن ما هیچ خاصیت ندارد و ما بمیریم بهتره. اما این حرف اینجاشه، چون انسان تا نعمتی رو از دست نده قدرشو نمیدانه. حالا ما که نمیتونیم بمیریم و بعدن قدری بده، خب چه فایده ای؟ مثلا شما میخوای قدر چشمتو ببینی، برو تو جمع نابیناها ببین اونها چه محدودیت ها و محدودیت هایی دارن. بله؟ میخوای قدر جوانی تو بدونی، نگاه کن به ما پیرمردا، ببین چه بیماری هایی داریم، چه محدودیت هایی داریم. قرار نیست وقتی که پیر شدی قدر جوانی تو بدونی، چون اون موقع چه فایده ای؟ حالا بیا قدر بدون که چی حالا؟ ها؟ فقط افسوس بخوری، نوش 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 نوش. دیدید این ساعتش شنباتی دار پایینش همونجور؟ این در واقع کله یه که زمان تکون میده، میگه وای 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 وای. وای وای از این که مردم غافلند از گذشت زمان. رضای پاندول پایین ساعت هی چکا میکنه؟ کله تکون میده، کله تأسف. بعضی خوششون میاد تو خونهشون از یه ساعده $5 داشته باشن، دو نمیدن چرا دوست دارن. آره شما هم داشته باشین تو خانه، منتها با این عبرتی که گفتم عبرت بگیر. فرمود برای انسان عاقل در هر چیزی عبرتی است، ولی کسی که جاهل و سفیه و نابخرده است در هیچ چیز عبرت نیست. بنابراین سال نو رو که تبریک میگیم یعنی به امید تبریک میگیم که سال جدید میشود، فردا سال 95 آغاز میشود. سالی که گذشت ما گفتیم باشد مال ترک غیبت، روش حساس بشیم برای غیبت نکردن، و خداوند آزمون سختی از مردم این منطقه گرفت با این قصه مسجد، که شما که گفتید سال ترک غیبت، آیا در شرایط عادی میگی من غیبت نمی کنم یا نه شرایطم که بحرانی بشود بازم غیبت نمی کنی؟ جدای از خب فتنه هایی که به صورت کشوری و اینا هست و ما باش درگیریم، یا شما به صورت خانوادگی شاید باش درگیر شده باشی و ما هم ازش خبر نداریم، اما یه چیزی بینابین، یعنی بین یه فتنه خانوادگی و یه فتنه کشوری، این فتنهی که در این منطقه ایجاد شد، این در واقع زمینه انواع غیبت‌ها رو فراهم کرد دیگه. حالا هر کسی که موفق شده از این آزمون سربلند بیرون بیاد باید بهش تبریک و اونایم که خطاهایی کردن از خداوند متعال بخوان که خداوند اونها رو ببخش. ما هم در اون جلسه آخری که عرض کردیم توی بحثا از خداوند طلب مغفرت کردیم که اگر احیانا غیبتی کردیم یا غیبتی شنیدیم خداوند ما رو ببخشد. و اما سال جدید و شعار جدید، شعاری که حضرت آقا انشاءالله فردا در سخنرانیشون رو مطرح میکنن، یه شعار هست مال کشور، اما ما برای خودمون یک شعار جداگانه‌ای داریم برای این گروهی که میخوایم همیشه امید تحول و تغییر در ما زنده باشه تا وقتی که میمیریم، 100 سالمون بشه یا همین فردا بمیریم. عزیزان الان تصمیم بگیرید. خداوند متعال مهربان است، نگاه نمی کند به این که توی تصمیم تو عملی کردی یا نکردی، میگه چون تو تصمیم گرفتی ما تو رو در زمره همونایی قرارت میدیم که تصمیم گرفته باشی. بله تصمیم بگیر دیگه، والله بلا تلا که صحبت کردن و صحبت شنیدن به تنهایی هیچ خاصیتی ندارد. یه ضرب المثل چینی است که میگه با پفک بفک خلاصه دهنت پفکی چی نمیشد. نمیدونم حال چینیه یا خودم از خانم در آوردم. آره ای بگو پفک پفک، دهنت پفکی نمیشه، باید عمل کنی. سبب هم اگه داره این مجالس گذاشتنا به خاطر ای که بعدن میخواد عملی بشود، بلا صرف اینا نه، چون که صرف قرآن، صرف نماز، صرف روزه، صرف فایده ندارد، اینا همه مقدم است. اگه نماز برترین عبادت نسبت به عبادات دیگه، چون بیشتر کار سازه، دقت می‌فرمایید؟ ایاتون باشد در جلسات قبلی مربوط به امر خودسازی گفتم که یک روحیه را در خودتون زنده کنید، اونم روحیه شوق‌گذاری. امسال رو سال شوق‌گذاری قرار بدید عزیزان. خیلی دامنش وسیع و عمیق، کلید طلایی، کلید طلایی عجیبی است این روحیه شوق‌گذاری، خیلی عجیب است. قرآن در واقع رنج نامه خداوند است. قرآن سوز نامه خداوند است. لذا فرمود قرآن را با لحن حزین بخوانید. یعنی وقتی که قرآن میخوانید صدا تو غمناک کن. مثلا اینجوری روزه میخوانی میشه قرآن بخوان. قرآن رو همینجوری نخوان، دکلمه ای، یه صوتی بهش بده، صوتت هم چی باشد؟ حزین باشد. و سعیم بکن که یه نرم اشکی هم گاهی شاید بیاد گوشه چشت. قرآن کم بخوان، زمان زیادی رو بر قرآن بگذار، حواستون جمع بکنه. اسلام نمیگه قرآن زیاد بخوان، میگه زمان زیادی رو بر قرآن بگذار. یعنی اگر شما مثلا 5 دقیقه زمان میگذاری، همون 5 دقیقه زمان رو نمیگن تعداد زیادی از آیات رو بخوان، آیات کمتری بخوان، اما با توجه بیشتری. به نمازم همینه، کسی نماز بیشتر میتوند بخوند که زمان بیشتری بگذارد، نه اینکه تو همون زمانی که کمه نماز بیشتر بخوند. بله؟ شما تازه یه غذا میخوری میگن چکار کن؟ آروم غذا بخور. میخوای غذا بیشتر بخوری؟ بیشتر به زخم بذاری. بعد چطور؟ یه دستشوی رفتن میگن آه عجله نکن، یه غذا خوردن عجله نکن، همتا که به ذکر و تلاوت و دعا و نماز میرسد فرتی همینجور برشم طرف انتظار دارد خاصیتش. امام رضا علیه السلام ماه مبارک رمضان که میشد روزی 10 جزء قرآن میخوندن. بعد میفرمودن اگر قرار بر تدبر نبود قرآن را ختم میکردم در هر روز، ولی قرار بر تدبر است. خب حضرت رضا علیه السلام چیکار میکرده؟ وقت بیشتر میگذاشت، وقت بیشتر میذاشت. حالا آقا چون دیگه مسلط بر قرآن بوده لازم نبوده هی بره ترجمهشو نگاه کنه. 5 ساعت وقت میگذاشته آقا، هر نیم ساعت مال یه جزء قرآن. 6 ساعت وقت میگذاشته است، مثلا فرض کن 40 دقیقه هر جزء قرآن. حالا چرا من این حرف رو زدم؟ مثلا این حرف چرا ربطی به شوق‌گذاری داشت؟ میخوام اینو بگم، قرآن سوزنامه خداوند است. اوج این سوزنامگی قرآن این سری آیات است: قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان باد که چقدر ناسپاس است. این سوز داره این آیه. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را در مقابل پروردگار کریمت فریفته است؟ کی فریبت داده که رو به خدا نمیاری؟ کی؟ رب کریم. شیطان لعینی کار کرده؟ شیطان لعینی کار کرده؟ رویه شو گذاره. و هیچ وقت از ذهنتون پاک نکنید این نکته رو که شکر خدا عین شکر مخلوق است. یعنی اصلا به اینا جدایی نیست. هر کس از مخلوق تشکر کند، از خالق تشکر کرده است، یعنی تشکر خالق و تشکر مخلوق اینا هم اصلا دیگه جدا نیست. مگه میشه یک کسی روحیه تشکر داشته باشد و زنشو بزند؟ زنشو بزند. خب این خانم شما کارایی کرده برای شما که اصلا وظیفش نبوده. بله؟ غیر از این است؟ بچه تو شیر داده یا نایده؟ مگه شیر دادن بچه وظیفشه؟ بچه آوردن یا نایورده؟ مگه بچه آوردن وظیفه زنه؟ میتونی زن بگیری؟ بگه من اصلا بچه دار نمیشم. نه شر نه قانون زن رو مجبور نمی کند به بچه آوردن. تو من و شما مردا یه بار بچه نیاریم، زحمت بچه آوردن رو چی؟ نمی فهمی چی. چرا اینقدر پلو زنت منم منم می کنی؟ چرا؟ این روی شوکزاریست دیگه. کس که روی شوکگذاری داشته باشد سر زنش داد نمیزند. چرا؟ چون شرمنده زنش. بله اگر زن یه چیزی خواست که به صلاحش نیست، یعنی اگر این خواستار شما انجام بدی، روز قیامت خدا خیر تو رو میگیرد، میگه جهنمی رفتن و نرفتن این زن ما به تو سپردی، تو گوش نکردی. خب خیلی فرق میکند لحن آدم، که آدم نگران دوزخی شدن زنشه لذا گوش نمیده به این حرفش، وای میسته مقابلی خواستش، یا ای که نه به خاطر غرورش کار میکنه، یا به خاطر تحقیر اون زنی کار میکنه، یا میگه این زن مگه چه حق و حقوقی دارد؟ چه حق و حقوقی دارد؟ تو الان چیزایی که به زنت داری میدی از لباس و مسکن و خوراک، این ربطی به کارایی که زن تو خانه تو انجام میده نداره؟ یعنی اگر این زن تو دست به سیاسفید نمیزد، یه بچه‌ام برات نمی آورد، یه کاسم برات نمی شست، یه لباسم برات نمی شست، یه اتاقم جارو نمی کرد، همه کاری که به زنت کردی باید می کردی، چون این تو به قراره. او بیچاره از خانه باباش آوردی بیرون، خود بهش برسی دیگه. ها؟ در قبال که او تمکین میکند اینا هم بهش میرسه. اگرم بگی که آقا اصلا تمکین نمیکنه زن ما، تمکین نمیکنه برای طلاقش بده، ولی حق نداری بگی ای به جای او. در نتیجه این زن شما وقتی که از شما چیزی میخواد و شما هم توان مالیشو داری، توانشو داری، خب در تشکر بشی. چرا نمک گیر نمیشیم ما مردا در مقابل زنامون؟ چجوری نمک گیر بشیم؟ مهمترین، گوش بدید اینجا، مهمترین بخش نمک گیر شدن بخشیدن زن است، گذشتن از بدخلقیاشه. بله؟ البته احساس به زن ندارد. الان خدا رو شما نگاه کن، خداوند مهمترین لطفی که در حق بندگانش میکنه چیه؟ بخشش. نه که بگی مهمترین لطف این است که خونه آنچانی و ماشین آنچانی بهشون میده. من حالا آمد خدا خونه آنچانی اینا رو داد، ولی خدا ناراحت از دستی بندش، خب همه اونا زهرش میشه. مثلا الان خیلی هستن زن برای زنشون خونه خیلی عالی، اسباب زندگی، خوراک، غذا، همه چی آماده کردن، ولی دلش از دست این زنه چرکینه. خود زنم میفهمه اینو، بعد همه امکاناتی که فراهم نکرده برای زنش زهرشه. ظاهرن چیزی کم و کاس ندارن تو زندگی. حالا نقد زندگی شاهانه، حالا زنم زندگی شاهانه که نخواسته، لااقل تو باجناها و تو اقوام دوربر حتی سرم هست. بله مثلا زنه سرویس تلاش جوره، لباسای هر چند وقت یه بارش که بخره جوره، تو عروسی ها مهمونی ها که میره نسبتا سره، ولی معذالک شوهره چون از دستی دلگیره این زندگی روی شادی به خودش نمیبینه. چرا دلگیره مرده؟ چون نمیبخشدش. و فکرم نکنید این دلگیری به خاطر اینه که مثلا میگه این زن من رو به آتیش جهنم است و من روز قیامت چون گیرم لذا دلم از این گیره. نه عرفا نی. یه جایی مرده غرورش از بین برده، یه جا گوش نکرده، یه جا جلو بچه ها سر مرده چی داد زده، یک جا نمیدونم فلان کرده، همه این چیزای شخصیه شخصیه. دقیق فرمودید؟ حتی من بهتون میگم اگر یک زنی خدایی نکرده یه عمل خلاف عفتی انجام داد، اون ناراحتی که مرد داره وقتی که متوجه قصه میشود به خاطر غرور خودش شکسته، به الا همین مرده خودش عمل منافی با عفت انجام میده، این مقدار از دست خودش عصبانی چی؟ نمیشه. بله اگر به همون میزان که از دست زنش عصبانیه موقعی که بفهمه عمل منافی فتح انجام ده، از دست خودش هم عصبانی بشه اگر خدایی نکردی اتفاق جو بیفتد، خب اینجا بگیم که بله این خاطر خدا و چه و فلان بوده است. کسی حق ندارد، باشم زنان ما همه زنان مؤمن، از این مثالا چیه؟ اینا چه ربطی دارد؟ خدایی نکرده اگرم چیزی هم هست توهمی است که طرف زده است. کسی که روی شوک گذاری دارد اصلا خجالت میکشه از دست اون کسی که بهش این همه لطف کرده است ناراحت بشد. اگرم حالا ناراحت شد بالاخره آدمی زاده دیگه، ناراحت میشه. خب یه روز دو روز چه خبره دیگه؟ سه روز. فرمود مؤمن از مؤمن فقط سه روز قهر میکند. قهر یعنی چی؟ قهر به این نیست که شما جواب سلام ندی، نه جواب سلام میدی ولی قهری. یعنی چی قهری؟ سنگین رفتارت، همه میفهمن. اصلا جواب سلامت هم از هر فوشی هم بدتره. یک جواب سلام روی بدبخ میدی که دیگه اگه تا حالا نفهمیده تو قهری، از به بعد چی؟ میفهمه تو قهری. دقت میکنید؟ سرسنگین بودن، مؤمن با مؤمن حق ندارد سرسنگین باشد. آقا حرف داری بزن، حرف داری بزن، تو دلت اینو چی؟ نگه ندار. اگر نمیخوای بزنی ببخش، مرد باش، رو بازی کن، سوال داری بکن، شبهه ای هست مطرح کن. آقا داد بزن ولی سرسنگین چی؟ نباش. چون وقتی سرسنگین باشی یعنی من عاقلم، ای زنم سفیه و بیخرد است، نمیتونم من باش بحث کنم. نمیتونی باش بحث کنی؟ از خدا بخواه که دلتو صاف کنه، از خدا بخواه خداوند اون رو ببخشدش، از خدا بخواه اینا رو. پس اولین مستاق شوک گذاری و روحیه شوک گذاری این است که با همسرتون، اونایی که ازدواج کردن، اونایی که ازدواج نکردن با پدر مادرشون زندگی میکنن، با پدر مادرشون، با اعضای خانوادهشون، این حالت داشته باشن. پدر مادر چقدر به انسان خدمت کرده است ها؟ البته نمیخوام بگیم پدر مادر بیشتر از همسر خدمت کرده یا نه، نه، همسری خدمتایی کرده، سنخش با سنخی کاری که پدر مادر کرده قسمتشی فرق میکن، سنخش فرق میکن. یعنی بالاخره طرف یا هنوز بچه است و هنوز مجرد است و جوان و نوجوان است، یا ازدواج کرده، تو هر دوتا داره یه خانواده است، چون کسی که ازدواج میکنه یه خانواده دیگه پیدا کرد، این خانواده جدید یا خانواده قبلیش. روحیه شوق‌گذاری به معنا این است که این سعی میکند ناراحت نشود از آدمایی که بهش لطف کرده. مهمترین هدیه‌ای که به یه آدمی که بهت لطف کرده تو میدی، مهمترین هدیه چی است؟ این که ازش دلخور نباشه. مهمترین هدیه‌ای که به خدا میدی چیه؟ رضاست. میگه خدایا من از تو چیم؟ راضیم، من از تو دلخور نیست. دعامو مستجاب نکردی؟ نکرده باش. من دعا نکردم که تو مستجاب بکنی یا نکنی، من دنبال یه بهانه برای حرف زدن میگشتم. من حرف زدم، من ازت ممنونم که این بهانه رو به من دادی، این حال رو به من دادی. من اصلا بلاها که میاد اینها رو بهانه میدونم برای که بتونم باید حرف بزنم. اصلا فلسفه بلا این است، چون ما آدم بیشرفیم، شرف ندارم من. من اگه شرف میداشتم قدر تو رو میدونستم. من رو تا نچلونی صدام به دعا بلند نمیشود. دعا میکنم شلکی، بی عشق و بی آه و بی نمیتونی شلکی. اگر این دعای من بخواد سفت و محکم و پر انرژی باشد، باید منو به چلونی. من مثل یه بچه ایم که اگه میخواد جیغش در بیاد باید چکار کنی؟ یه فشارش بدی جیغش در بیاد، بله جیغش در بیاد. یه اصل قصه شد دیگه، نه؟ صلوات ختم فرمید. بنابراین روحیه شوق‌گذاری یعنی راضی بودن. رضی الله عنهم و رضوا عن، از خدا ما راضی هستیم، این یعنی شوق‌گذاری. یعنی در واقع خداوندی که این همه به ما لطف کرده، الان این مشکلاتی که هست دلیل بر این نیستش که خدا بد ما رو میخواد. چرا؟ چون این همه لطف کرده، خود این نکاحت از این میکند که پس خیر ما رو میخواسته. حالا یه سری مشکلاتی شده است، ما نمیدونیم حکمتش چی است. خب نمیدونیم حکمتش چی است، حالا شاید بعدن بفهمیم یا اصلا هم نفهمیم. یعنی هر هزاران بار لطفی که خدا میکنه یه کاری کرد که ما نفهمیدیم ای چرا، این یعنی این که خدا دیگه بایستی از چش ما مثلا بیفتد. یعنی اینه مثلا. خب حالا نسبت مردم هم همینطور، همسر شما که این همه لطف در حق شما کرده، الان این مسئله که پیش آمده، یعنی یک دفعگی
همه اون لطفا فراموش بشد. ما مثلا بگیم این زن بد ما رو میخواد، این کینه دارد نسبت ما، این مثلا چه هست و چه هست. چطور اون همه لطفا که فرد کرده اینا نشونه مهربان بودن و خیرخواه بودن این زن نیست؟ بعد یه دونه اینجوری که پیش میاد این نشونه این دن فلانه. آیا درسته؟ خب این نشان چی است؟ نشان رزل بودن فرده. چون آدم لعیم خیلی راحت نشونه پیدا میکند برای اینکه بگد این برخورد من برخورد درستی بوده. خیلی راحت این ولی برای اینکه این آدم لعیم بیاد یه برخورد بزرگوارانه از خودش نشون بده به سختی دلیل پیدا میکنه. سختی مثلا میگه این نه اینجوری بوده، اینجوری بوده، این به این انگیزه بوده، این به این دلیل بوده. یعنی بلکه بگیم آه خب این کارا رو به شما کرده، این کارا رو که این اصلا آدم خوب، نه ولش کن. یعنی به سختی این قبول میکنه یکی آدم خوبی باشه. اما برای که بگه فلانی آدم بد است چی؟ خیلی راحت دلیل بده، خیلی راحت، اصلا نیاز نیست بگرده. این آدم لعیمیه، آدم پستیه. در مقابل لعیم آدم کریم. آدم کریم سخت میشه باورش بشه که مثلا فلانی آدم بدیست. میگه حالا یک کاری بدی هم کرده ولی یه آدم بدیست مثل خدا. دوست داری خدا مسته باشه؟ خدا نیاره اون روز رو، خدا نیاره اون روز رو که مثلا خدا یه روز چی؟ اخلاقش مثل ما باشه. یعنی براحتی آدم رو آدم ها رو بد کنه و به سختی آدم ها رو خوب کنه. بنابراین همسر شما خب یه همه لطف کرده، هنوز برای تو جا نیفتاده که این همسرت مهربانه. حالا ما که میگیم همسر، چون جلوی ما آیونن تو جمع خانم ها باشیم او برار میزنیم، بخواه همسره دیگه، همسر هم زن از هم شوهره. این همه کاری که کرده این نتونسته برای تو دلیل باشه که با این آدم خوبیه. بعد چهار تا مسئله ایجو پیدا میشد، یک دفعه اینا مدرک 100% میشد برای که آدم بدیه. پس آدم لعیمی هستی. لذا در حدیث داریم یکی از جملات بسیار وحشتناکی یک زنی به شوهرش میگوید و خدا رو به شدت خشمگین میکنه، این جمله است که زن به شوهرش بگوید من از تو خیری ندیدم. بله؟ ندیدی؟ تو اگر از شوهرت خیری ندیدی از خدا هم خیری ندیدی، تو از هیچ کس خیری ندیدی. چرا؟ چون لعیمی، چون پستی، چون اصلا تو خیر نمیبینی. یعنی چشاد اینقدر تنگه خیر نمیبینی. بعد دقیقا کسایی رو تو آدم خوب میدونی که از تو پسترند، حواستون باشه. اینایی که تو خوب دیدن آدم ها لعیمند در نهایت کسانی رو خوب میبینند که اونا از خودشون پسترند. بعد به همه آدم هایی که انظر خودشون خوبن نزدیک میشن و از اونا آی ضربه میبینن. همین مکر الله و الله خیر و ماکین. یعنی خداوند متعال چگونه آدم های لعیم رو عقاب میکنه؟ همینایی رو که دیر خوب میبینن آدم ها رو چجوری عقاب میکنه؟ اینجوری یک کسایی رو اینا خوب میبینند که همونا بدترینند. بعد به اونا نزدیک میشن، بعد از ناحیه همونا بیشترین ضربه رو میبینند. یعنی لازم نیست که شما آدم لعیم را عقاب بکنی، بزرگواری تو دست نده، بزرگواری و وقار تو حفظ کن، بعد خدا از تو دفاع خواهد کرد. چجوری؟ چون این آدم لعیم تو رو خوب ندیده، هزار تا خوب دیگه ای دوربرش رو خوب ندیده، بعد میگرده لشترین آدم رو پیدا میکنه به عنوان آدم خوب. حتی یه آدم از مراجع تقلیدم که بخواد تقلید بکند، میگردد یه مرجع تقلیدی پیدا میکند که از همه مشکوک تر است.
مثالاش الا ماشاءالله. الا ماشاءالله. کبوتر با کبوتر، باز با باز، الطیبات للطیبین، الخبیثات للخبیثین. اینا باید با هم یه جور در میاد. لذا شما لازم نیستش کاری به روی انجام بدید. یا پدر مادر وقتی که بچه خودشون رو عصبانی کردن، خب این همه دلیل هست برای اینکه این پدر مادر خیر بچهشون میخوان، حالا یه مورد این شده که عصبانی کرده، ها؟ با یه موردی بود که یه بچه اون یه چیزی میخواست و ما اجازه بهش ندیدیم، بعد یه خود دماغ شد بهش گفتم که تو از من ناراحت شدی الان؟ گفت یعنی من به خاطر یه چیزی اینجوری که شما جلوی ما رو گرفتی من بیام از شما ناراحت بشم اصلا؟ یعنی من اینجوری هم؟ حالا بچه ما داشت میگفت، ظاهرا از این حرف ما ناراحت شده بود که ما ازش پرسیده بودیم شما ناراحت شدی یا نه؟ حرف حساب دیگه، تو بابای منی، تو مادر منی، تو این همه من لطف کردی، حالا تو این مورد این مورد این مورد یه حرفی زدی برخلاف میل ما، یه چیزی از ما خواستی برخلاف میل ما، خب مگه چی شده؟ چه اتفاقی مگه افتاده؟ ها؟ متاسفانه رویه شکرگزاری وقتی که نباشه انسان رو به لئامت میره، زندگی رو عجیب بر خودش سخت میکنه، عجیب بر خودش سخت میکنه، با پدر مادر مشکل داره، با همسرش مشکل داره، با بچه هاش مشکل داره، با محیط کار مشکل داره. شما روحیه حضرت آقا رو ببینید، خداوند در عمر و عزت ایشون بیفزاید، خداوند از عمر ما بکاهد، بر عمر ایشون بیفزاید. شما الان بعض از این رجاله های سیاسی رو فرض کن خدایی نکرده اینا مثلا جای رهبر رو داشته باشن، ولی اینایی که مثلا میگن که ایران در هیچ چیزی نمیتوند با جهان رقابت کند جز در قرمه سبزی و آبگوشت چی؟ بزباش. اینجوری روحیه امید میدن به مردم. بعد آقا رو ببینید، ببینید چه امیدی دارد، امیدش کاذب نیست، امید دادناش هم سیاسی نیست، یعنی اینجور نیست که بالاخره باید امید داد به بقیه، نه، هر چیز رو به همون میزان خودش میبیند، باور دارد. یعنی به اندازه‌ای که رئیس جمهور ما، اگر به اندازه‌ای که آقا باور داشت نیروهای داخلی رو این رو حماسه ساز میدونست، نیروهای داخلی رو حماسه ساز و تاریخ ساز میدونست، به جایی که برجام رو بدوند و طرفهای قرارداد رو، خیلی چیزا عوض میشد، خیلی چیزا عوض میشد. این روحیه امیده، این روحیه امید بدون شکرگزاری نمیشود. عزیزان، بنابراین انشاءالله شعار سال 95 ما همین باشد و ما انشاءالله در هر یک از این جلسات شبای پنجشنبه، جلسات هیئت، خداوند توفیق بده در طول سال به یه بعد از بعد شکرگزاری اشاره میکنیم و من ببینم انشاءالله این رو که اینا در تغییراتی در شما ایجاد کرده، نه که اطلاعاتتون زیاد کنه. اطلاعات زیاد رو عرض کردم، شما به گور که میری همه اطلاعاتتو بیرون گور میذاری، اطلاعات تو گور به درد نمیخوره، چون اصلا حافظه وجود نداره اونجا. هیچ، صاف صاف. طرف میگفت بابای ما فراموش کار گرفته بود، تلفن که زنگ میزد گوشی میدادیم دستش، بعد نمیدونست این گوشی جاش کجاست، مثلا میخواست بذاره سر جاش، نمیدونست که این گوشی الان جایی که بود بذاره کجاست. میگفت این کجاست جاش، این هم ربط به حافظه دارد. چه برسد این که شما از شما پرسن چند تا امام داری، بخواه بگی 12 تا، یا بگن آب پیامبرت کیه، بگن خدا کیه، خدا خدایی چی، کش که چی. اطلاعات تو گور نمی رود، شخصیت تو گور می رود. ما چون خیلی جا سفر می کنیم آدم های جور و جور می بینیم، این بعضی هستن تو بعضی مناطق این کشور، چون در حدیث هم داریم که اولیاء خدا در اطراف الارضند، تو این گوشه کناران، تو چش نیستند. به اینا نه تو تلویزیون میفهمه اینا رو بره شکارشون کند، باشون مسابقه کند و دیگه. گمنام، به شدت گمنام. بعضیا خداوند متعال صلاح دونسته است اینا مشهور بشن، اسم خیابونا به نام اینا، اسم میدونا به نام اینا، چه فلان. اما فکر نکنید اینان فقط، بعضی هستن از خداوند متعال اصلا خواستن جداگانه که به هیچ نفع خدا اینا رو مشهور نکنه. آدم میره نگاه میکنه، بعد میبینه این آقا از نظر اطلاعاتی نسبت به من آخوندی که مثلا رفتم اونجا یک صدم هم نیست. اما جز به معدود نفراتی بوده که من حاضر بودم به خدا بگم خدای پروندهای ما رو با هم دیگه چکار کن، عوض کن. خب بعد آدم دقیقاً داره میبینه اینو، این وقتی که بره تو گور بیشتر احتمال هست همین که هست بره تو گور. اما من آخون همه جلوم و این شهرت و نمیدونم چه و چه به خاطر اطلاعات همه، این اطلاعات هم که باید بذارم بیرون گور. پس من وقتی که میرم تو گور ضعیفتر احتمالش همینی که هستم برم تو گور، ولو بیشتره، ولو بیشتره. لذا دنبال اطلاعات نباشید خواهشان، اطلاعات مقدمه است، اطلاعات نوردمونه، نوردمون مال پشتمون رفتنه. بلا نوردون چه خاصیت داره؟ میتونی تو رو نوردون بخوابی؟ آه نه دیگه، نوردون مالی که رو پشته بود. این رو ببینیم عزیزان، منم از خدا میخوام که سال 95 اگر همت عمومی وجود ندارد، خدا به دل من بندازد که من این بحث رو تعطیلش کنم، بحث شو گذاری، یا کلن جلسه را این نیام، یا اگر اومدیم بشینی برای شما قصه ارسلان نامدار بگیم و حالش رو ببرید خلاصه توی جلسه، که از این جلسه گرفتیم بیرون بگیم خب خیلی جالب بود. و خب حاج آقا باقی قصه رو که میگید، خب بالاخره باقی قصه رو تبیرن جلسه بعد، و فقط همین، این رو از خدا میخواد مجدانه. چون حکمت را نزد غیر اهلش بگذاری به حکمت ستم کردی. ما نمیخوایم به این حکمتها ستم کنیم. بی دیگه با خود که میرین چکاب میکن. انشاءالله خداوند توفیق بدهد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.